فصل 54 روم من زن.
هر کی از راه میرسه میگه تو از زنها بدت میاد، ازشون متنفری، اصلا نمیشناسیشون، از این حرفا دیگه. تنها دلیلشونم اینه که من تا حالا هیچ وقت قصه‌ای در مورد اونا تعریف نکردم. درسته که من یه مداحم و سالهاست به خاطر شغلم، البته راستش خیلی هم به شغلم ربطی نداره، از این شهر به اون شهر و از این مملکت به اون مملکت سفر میکنم و بیشتر وقتا تو قهوه خونه هامو مشغول تعریف و تفسیر قصه ها و هیچ وقتم انقدر یه جا ساکن نبودم که فکر ازدواج و این حرف ها بیفتم. ولی خب این دلیل نمیشه که زنها رو خوب نشناسم یا اینکه ازشون بدم بیاد. خوب میشناسمشون. با 4 تاشون رابطه خیلی نزدیکی هم داشتم که هم اونا منو دوست داشتن هم من اونا رو، و سالها هم با هم زندگی کردیم. 1. مادر مرحوم. 2. خاله عزیزم. 3. زن برادرم که تا دلتون بخواد ازش کتک خوردم. 4. زنی که فقط یه بار چهرش رو از پشت پنجره بسته طبقه دوم خونه ای تو قونیه دیدم، و با اینکه دیگه هیچ وقت ندیدمش و نشد که شده یه کلمه هم باش حرف بزنم، ولی همیشه دوستش داشته و دارم، که شاید هم الان دیگه مرده باشه. آخه قضیه مال خیلی وقت پیش هاست. من هم با دستورات شرع مقدسمون کاملا موافقم که دیدن زنها خصوصا خوشگلهاشون از فاصله نزدیک و بدون حجاب درست و حسابی برای مردها، خصوصا مردهای ضعیف و نفس که نمیدونم اصلا بهشون میشه گفت مرد یا نه، هیچ خوب نیست. حالا اگه زن و مردی به این کار اصرار دارن، خب مثل بچه آدم برن ازدواج کنن دیگه. البته منظورم از این که گفتم هیچ خوب نیست این نیست که تا یه مرد یه زن خوشگل رو دید حس و حال شهوانی بهش دست میده ها. موضوع اینه که زنها یه جورین، بذارین اینجاشو بیخیال شیم که باز گیر میدن من از زنها متنفرم و از این حرفا. البته باید اینو هم بگم که من خیلی هم با حرفای جناب شیخ موافق نیستم که میگه علت شکست این کفار فرنگی از سربازای ما اینه که زنهاشون نه تنها مثل زنهای ما چهرهشون رو نمیپوشونن، بلکه سر و گردن و دست و پاشون و حتی بخشی از سینه و رانشون هم همیشه برملاست. راست یا دروغ این که اونجاهاشون همیشه برملاست یا نه پای حضرت شیخ. من فقط دارم نقل قول میکنم. با اینکه از همون بچگیان فهمیده بودم که هرچی از این جماعت فاصله بگیرم بیشتر به هم خوش میگذره، ولی خب خیلی کنجکاو بودم که بدونم اونا با ما مردها چه فرقی دارن، یا اینکه اصلا ببینم فرقی دارن یا نه اونا هم درست مثل ما هستن. من که تا اون موقع جز خاله و مادرم هیچ زنی رو از نزدیک ندیده بودم، فکر کردم که فقط به یه طریق میتونم به جواب این سوال‌ها برسم. اون هم این که ببینم اونا چیا میخورن، چیا میپوشن، به چیا فکر میکنن، حس حالشون چجوریه، از چه چیزایی خوششون میاد و چرا. برای همین تصمیم گرفتم اول از لباسهاشون شروع کنم و یه سال آخرای تابستون که همه خونواده، پدر و مادر و خاله و برادرم، قرار بود برنده کده پدر بزرگم اینا، من خودم رو زدم به کسادت و از تو رخت خوابم جم نخوردم. مامانم گفت تو که همیشه دوست داشتی بیای اونجا و هم از سگ و اسبای پدر بزرگت خوشت می اومد و هم از میوه‌های خوشمزه باغچه‌اش که اتفاقا الانم فصلشونه، چه مرگت شده حالا. نمیتونستم بگم که میخوام بمونم تو خونه و لباسهای تو رو بپوشم. برای همین گفتم شکمم بدجوری درد میکنه مامان. بابام گفت خودتو به موشمردگی نزن بچه، عرق نعنایی، بید مشکی، گلگاف زبونی، چیزی بخوری حالت میاد سر جاش. حالا اگه اجازه بدین میخوام حس و حالی رو که اون روز از پوشیدن لباسای مادر و خالم بهم دست داد برای شما برادرهای نقاش و خطاط هم تعریف کنم. اولش اینو بگم که برخلاف چیزایی که تا اون روز تو کتابها خونده بودم و پای منبرها شنیده بودم، وقتی لباس زنانه تنم بود و داشتم ادا اطوارای زنونه در می آوردم، اصلا احساس نمی کردم به شیطون نزدیک تر شدم. حتی برعکس، وقتی اون دامن چینچین گلمنگولی مامانم رو پام کردم، خیلی هم حس خوبی داشتم و احساس می کردم مثل مامان تو پوشیدنش ظرافت خاصی به خرج دادم. وقتی اون پیرهن مغزپسته‌ای خالم رو هم تنم کردم، حس مادری بهم دست داد و احساس می کردم با اینکه نمی تونم مثل خالم به بچه‌ها شیر بدم، ولی با غذاهای خوشمزه‌ای که میتونم بپزم میتونم همه بچه‌های گرسنه دنیا رو تا ابد سیر کنم. فقط یه مشکل بود این وسط، اونم این که با این سینه‌هایی که من داشتم پیرهن خالم خیلی گشاد بود برام و هرچی جوراب و پیرهن و شلوارک هم میچپوندم اون تو، باز هم کفاف نمی‌کرد. نمیدونم خالم از داشتن یه همچین سینه‌هایی چه حسی داره. نمیدونم لذتی که از شیر دادن به یه بچه گرسنه و گریون به خالم دست میده به داشتن یه همچین سینه‌هایی میارزه یا نه. از تو صندوقچه مامان، از لای پارچه‌های ابریشمی سرخ چینی، از تو اون جوراب پشمی که دستباف خودش بود، سینه ریز طلایی رو هم که بخشی از جهیزیش بود در آوردم و انداختم گردنم. شال سرخ مخملی خالم رو هم سرم کرده و رفتم جلوی آینه قاب صدفیمون تا یکم از اون سرخابی که مامان همیشه بعد از حموم میمالید رو گونه هاش بمالم رو گونه هام. این شال هم خوب چیزیه ها. کل موهای وزوزیمو پوشونده بود. نمیشد گفت مثل مامان یا خاله شده بودم، ولی خب خیلی هم زشت نبودم. فکر میکردم اگه قرار بود دختر باشم چیز بدی هم نمیشدم و فقط یکم ناز و عشوه کم داشتم که اونا رو هم میشد یه کاریش کرد، که البته فکر نمیکنم برای دختر شدن حتما باید ناز و عشوه هم بیای. چه ربطی داره آخه؟ دیگه ظاهرم کلا شبیه زنها شده بود و اولین حسی که بهم دست داد حس رقصیدن بود و راستش از شما چه پنهون یه چند تا بشکن هم زدم و یه غری هم دادم. چشمام هم هی یه جوری میشد، انگار میخواستم گریه کنم. نمیدونم این زنها چرا برای هر چیزی گریه میکنن. مامانم حتی وقتی که برای ناراحتی هیچ بهونه‌ای نداره باز هم گریه میکنه و همیشه هم یه توجیهی داره برای خودش دیگه. گاهی وقتا میگه اشک شوق، گاهی وقتا میگه گریه حسرت. من که سر در نمیارم. وقتی از رقص و گریه خسته شدم حس شاعری بهم دست داد و چیزایی هم زمزمه کردم واسه خودم که البته نمیدونم شعر بود یا ترانه. هنگامی که درختی را بلند، کوهی را باشکوه و صخره‌ای را خطرناک می‌خوانیم، هنگامی که مخلوقی را مرد، مخلوق دیگری را زن می‌نامیم، صفاتی به آنها نسبت می‌دهیم که به ما تعلق دارند، نه به آنها. و هنگامی که در این تعاریف غرق می‌شویم، یک چیز را فراموش می‌کنیم. زندگی کردن را. زندگی کردن را. زندگی کردن را. راستشو بخواین اینا رو همین چند روز پیش توی کتاب شعر خوندم، وگرنه منو چه به این غلطا. همین الانش هم عرضه یه بیت شعر گفتن ندارم، چه برسه به اون موقعا که یه الف بچه بیشتر نبودم. بعضی از این نقاش ها که نسبت به بقیه به هم نزدیک ترن این روزا مدام توی گوشم میخونن که این عرضه رومی ها بجری پیمنن و بهتره که یه چند وقتی پرده خونی رو بذارم کنار، ولی من ترسی ازشون ندارم. پره پرش میکاشنم دیگه. نه که خیلی با چنگ و دندون چسبیدم به زندگی. اونا هم اگه راست میگن دست گلایی رو که حضرت شیخشون به آب میده لاپوشینی کنن قبل از اینکه به حساب امثال من رسیدگی کنن. والا من که تا حالا ندیدمش، ولی دیشب یکی از زنهای میخونه همچین مشخصات این جناب شیخ و جز به جز برای یکی تعریف میکرد که انگار خیلی از نزدیک میشناختهش. خیلی خوب. حالا ول کنین این جناب شیخو که این کارو از یه آدم زن و بچه دار خیلی بعیده و به من چه اصلا. داشتم میگفتم دیگه آروم آروم حس حال زنها دستم میومد. با همون سر و وضع یه دو پارچه لباس شستم و یه وعده غذا هم پختم که هیچ کدومش لذتی نداشت برام و فکر نمیکنم برای زنها هم داشته باشه. به نظر من اونا هم به خاطر راحتی بچه ها و شوهرهاشون این کارا رو میکنن. یعنی از اینکه مثلا شوهرهاشون سر و وضع مناسبی داشته و گشنه و تشنه نباشن لذت میبرن، نه از خود پخت و پز و رفت و روب. دیگه کار داشت به جاهای باریک میکشید. آره درست حد زدین، همین مسئله شوهر دیگه. آقا ما هر وقت خواستیم اینجای قصه رو تعریف کنیم، بعضی از این نقاشا لب و لوچه‌شون رو ور کشیدن و با صداهای اوئه‌هاشون قهوه خونه رو گذاشتن رو سرشون. نمیدونم چرا حالیشون نیست که این مسئله برای زنها همون تعریفیو داره که برای ما مردها. ای لعنت بر گور بابای اون کسی که این صیغه فاعل و مفعولیو انداخته تو دهن اینا. ول کنین تو رو خدا. اصلا حوصله دهن به دهن شدن با این ابلهای بلهوسو ندارم. داش یادم میرفت، مگه قرار نبود این چهارشنبه شب قصه شیطون و اون زنه رو براتون تعریف کنم؟ خب امشب چهارشنبه است دیگه. پس گوش کنین. قصه مال همین استانبول خودمونه و تو یکی از اون محله‌های فقیرنشین پایینش اتفاق افتاده. همین 40-50 سال پیش. قصه از اینجا شروع میشه که یک کاتبی به اسم احمد افندی به استخدام یه پاشایی به اسم واصف پاشا در میاد که این احمد افندی ما متأهل بود و دوتا بچه قد و نیم قد هم داشت. در حالی که واصف پاشا تازه ازدواج کرده و هنوز بچه‌ای نداشت. اینجوری بگم براتون که همون روز اول که احمد افندی وارد خونه واصف پاشا میشه و از پشت پنجره طبقه دوم زن بلند بالای پاشا رو میبینه، یک دل نه هزار دل عاشقش میشه. زن پاشا هم که چشمها سیاه، چهره سبزه، قد بلند، خلاصه همه چی سر جاش دیگه. اما نه احمد افندی عرضه این کارا رو داشت و نه زن پاشا محل سگ بهش میذاشت. یه وقت فکر نکنید با احمد افندی مشکلی داشت ها، نه. اون با همه مردا اینجوری بود چون عاشق پاشا بود و جز اون به هیچ مرد دیگه ای فکر نمی کرد. خلاصه این احمد افندی ما دچار دردی شده بود که نه پیش هیچ کسی جرأت گفتنشو نداشت و نه قدرت تحملشو. نتیجه چی شد؟ معلومه دیگه. کنج میخونه ها و بدمستی ها و گریه و زاری و بالاخره هم که قصه لو رفت دیگه. هم پیش زن احمد افندی، هم پیش پاشا و زنش. اما هم زن احمد افندی و هم اون دوتا خوب میدونستن که احمد افندی نه مرد زنبار و بلحوثیه و نه اهل چشم چرونی و این حرفا. برای همین هیچ کدومشون قضیه رو جدی نگرفتن و گفتن یه چند روزی که بگذره همه چی رو فراموش میکنه و میچسبه به خونه زندگیش لابود. تا اینکه بالاخره کل محل از قضیه خبردار شدن. بعضی ها دلشون براش میسوخت. بعضی ها مسخرش میکردن. بعضی هم اصلا این چیزا براشون مهم نبود خب. دیگه پاشا و زنش به گریه های هر شب احمد افندی جلوی در خونهشون، زیر پنجره اتاق خوابشون، تو باغچه‌شون، سر کوچه‌شون عادت کرده بودن. و زن احمد افندی هم که همون روزه اول دست بچه‌هاشو گرفت و رفت خونه باباش. و اهل محل هم که داشتن زندگیشون رو میکردن دیگه. دیگه احمد افندی شده بود آواره کوچه و خیابون و یه پا مجنون. جونم بگه براتون که به سال نکشیده آه و ناله احمد افندی دامنگیر همه‌شون شد. چشمه سر محل خشکی، درختای چنار تو کوچه دونه دونه پکیدن و افتادن. کاسب‌ها بازارشون کساد شد و مرگ و مرض و فقر و فحش و کل محل رو گرفت. حالا دیگه اهل محل یکی یکی بارو بندیل خودشونو میبستن و یا علی هر کجا که شد. پاشا و زنش هم از این بدبختی ها بی نصیب نبودن. بچه دار که نمیشدن هیچ، روز به روز هم از هم فاصله میگرفتن و عشقشون ته میکشید انگار. عشق اینجوریه دیگه، نه دوا درمون داره نه چاره و علاج. آدم عاشقم بدجوری خفت آدمو میگیره ها. اینا دیگه کی هم؟ چرا اینجوری میکنن؟ آقا نشکن اون میزو، نزن اون بند خدا رو، ول کن یقه رو.